بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 233 سطر چهارم. استاد مروی، جلسه 99 مورخه 2/2/77.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وذلك ضرورة أن حكم العقل بالبراء على مذهب الأشعري لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية، بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور لاحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر. عرض شد که مرحوم آخوند فرمودن در اقل و اکثر ارتباطی اصالت الاحتیاط به حکم عقل جاری می شود. دو دلیل بر این مدعاشون اقامه فرمودن. در رابطه با دلیل دوم دو اشکال به این دلیل وارد شد. این دو اشکال از شیخ انصاری هست در کتاب رسائل صفحه 273. مرحوم آخوند در بحث امروز از این دو اشکال جواب میدن. اما اشکال اول، خلاصه اشکال این بود که فرمودند دلیل به شکلی مطرح شد که مبنای اشاعره و برخی از عدلیه رو شامل نبود. مرحوم آخو در پاسخ می فرمایند که مطلب باید همین جور باشه، یعنی ما که دلیل اقامه می کنیم طبق مبنای خودمون هست، ما به اشاعره کاری نداریم، ما طبق مبنای خودمون که مشهور عدلیه هستیم و میگوییم در متعلق احکام مصلحت و مفسده، طبق مبنای خودمون دلیل اقامه کردیم و گفتیم در اقل و اکثر ارتباطی باید احتیاط کنیم. و به اشاعره هم طبق مبنای خودشون در این مسئله ممکنه حکم به براءت کنند، اصالت البراءه رو جاری کنند. چه اشکالی داد؟ و اما مذهب غیر مشهور از عدلیه طبق اون مذهب استدلال ما تمامه، به خاطر این که غیر مشهور از عدلیه نمیگن فقط مصلحت در امر مولاست نه متعلق عقل، بلکه آنها قائلند که در واجبات برخی از واجبات مصلحت در متعلق امر است، در خود عمل، و برخی از واجبات مصلحت در متعلق نیست بلکه در خود حکم مولاست. حالا در ما نحن فی نسبت به اکثر احتمال میدیم در خود این جزء مصلحت باشه، چون احتمال میدیم مصلحت داشته باشه عقل میگه او رو اتیان کن تا به غرض مولا یقیناً دست پیدا کنیم. علیه دلیل ما طبق مبنای عدلیه تمام است و هیچ اشکالی نداره. و اما از اشکال دوم، شک داریم آیا جز امر داره یا نه، یعنی شک که در مصلحت داریم در حقیقت. خب شک که در امر که داشته باشیم، هر امری لا محاله مساوی با مصلحته، یا مصلحت در امر یا در اون متعلقش، پس بنابراین شک که در مصلحت هم داریم، احتمال مصلحت میدیم، عقل میگه باید احراز مصلحت کنیم. یه حرف مفهوم هست. با صفحه 111 بله، دیروز هم به یکی از آقایون اشاره کردیم که در ذیل صفحه 111 در حقیقت مرحوم آخون خودشون از کسانی هستن که اصلا میگن مصلحت در متعلق امر وجود نداره، بلکه مصلحت در امره. یه فهم هم اینجا دارن اشاره به همین مطلبه که میرسه، دقت کنید. اما از اشکال دوم مرحوم آخوند 5 جواب مطرح میکنن و به عبارت اخرى 5 قسمت از اشکال رو روش انگوش میذارن و از هر قسمت جواب میدن. اما جواب اول مرحوم آخوند میفرمایند در قسمت اول اشکال شما چنین ادعا کردید که عمل عبادی قصد امتثال میخواد، یعنی قصد قربت. این رو ما قبول داریم، هیچ شکی درش نیست، ولی یه نکته بهش اضافه کردید، گفتید قصد امتثال در صورتی محقق می شود که تک تک اجزا رو ما بشناسیم آیا جزء وجوبی است یا استحبابی. این رو ما قبول نداریم، لازم نیست در قصد قربت ما بدانیم تک تک اجزا وجوبی هن یا استحبابی. همین قدر بدانیم سوره مطلوب مولاست، همین برای قصد قربت کافی، لازم نیست حتما بدانیم سوره در نماز واجبم هست و الا اگر شناخت دقیق جزء به این شکل لازم باشه باید در اقل و اکثر ارتباطی بگیم چون این جزء رو ما نفهمیدیم وجوبیست یا استحبابی، قصد قربت ممکن نیست، پس احتیاط امکان نداره. در حالی که احدی از علما در اقل و اکثر ارتباطی نگفته احتیاط ممکن نیست، بحث در وجوب احتیاطه و الا امکان احتیاط رو در اینجا همه قبول داره. پس خلاصه این که ما می توانیم نماز با سوره رو که اکثر است به قصد قربت بخوانیم، نسبت به سوره هم نمیدونیم واجب است یا مستحب است، همین قدر میدونیم مطلوب مولاست کافی میباشد. این جواب اول تا برسیم به سایر جواب ها. عبارت دقت کنید. و ذالک ضرورت ان حکم العقل بالبراء علی مذهب الاشعری لا یجدی من ذهب الی ما علیه المشهور من العدلیه. در بحث دیروز فرمودن ولا وجه للتفصیعا، وجهی نیست برای فرار از این دلیل ما به این دو وجه و دو اشکالی که مرحوم شیخ بیان کرده. حالا چرا این دو اشکال مرحوم شیخ دلیل ما رو نابود نمی کند؟ و ذالک بیان این که وجهی نیست برای تفصیل از این دلیل این است که ضرورت ان حکم العقل بالبراءه. اشکال اول شما این بود که آقا دلیل شما قول اشاعره و بعضی از عدلیه رو شامل نمیشه. میفهمن خود نشود، ما طبق مبنای خودمون استدلال میکنیم، چنانچه اشاعره میتونن طبق مبنای خودشون در اینجا حکم به براءت بکنن و به ما هم هیچ ضرری نداره. ضرورت این که حکم عقل به براءت از اکثر بر طبق مذهب اشاعره لا یجدی، مفید نیست، مؤثر نیست کسی را که ذهب الی ما علیه المشهور، کسی را که قائل شده به اون چی که برو هستن مشهور از عدلیه که قائل به تبعیت احکام برای مصالح و مفاسد هست. اینا طبق مبناشون میگن احتیاط کنیم، اشعری میگه مصلحت و مفسده نیست در اکثر، براءت از اکثر جاری کنیم. چنان که قول اشاعره به براءت مؤثر نیست برای ما، قول ما هم نسبت به عرض کنم احتیاط ربطی به اشاعره نداره، ما طبق مبنای خودمون حرف میزنیم. بل من ذهب الى ما علیه غیر المشهور، بلکه این قول اشاعره مفید نیست برای غیر مشهور از عدلیه، چون برای اونا هم دلیل ما کامله. بلکه لا یجدی، این قول اشاعره برای کسی که رفته است به اون چی که بر اون چیز هستن غیر مشهور از عدلیه. چرا؟ چون غیر مشهور از عدلیه مبناشون این است که اونا میگوین محتمل است در بعضی جاها مصلحت در متعلق امر باشه، محتمل مصلحت در خود امر باشه. خب در اینجا احتمال میدیم مصلحت باشه در متعلق امر، باید احتیاط کنیم و رو بیاریم. لاحتمال ان یکون داعی الی الامر، به خاطر اینکه در ماننفی احتمال دارد اینکه داعی به امر، اینکه مولا امر کرده به اکثر و مصلحت اون امر علی هذا المذهب ایزن بر طبق مذهب غیر مشهور از عدلیه هم هو ما فی الواجبات من المصلحه، اون چیزی باشد که در واجبات هست از مصلحت. یعنی احتمال میدهیم که اینجا امر مولا به خاطر مصلحتی باشه که در اون واجب اکثر باشه و کونها الطافن و بودن این واجبات لطف در واجبات عقلیه، یعنی خود اون متعلق و اون اکثر مصلحت داشته باشه. پس بنابراین وقتی احتمال مصلحت او رو میدهیم طبق مذهب غیر مشهور هم باید احتیاط کنیم او رو انجام بدیم. فقط هم اشاره به نکته است که آقای زنزاده اشاره کردن که در صفحه 111 همین جلد شما مراجعه بفرمایید، مرحوم آخوند در اونجا مبنای دیگری انتخاب میکنن. اونجا میفرماین ممکنه ما بگیم در حاشیه رسائل هم ایشون توضیح دادن، در فوائدشون هم اشاره کردن، ما در صفحه 111 مفصل با ذکر مصادر اشاره کردیم. مرحوم آخوند میفرماین ممکنه ما از کسانی باشیم که بگیم مصلحت فقط در امر است نه در متعلق امر، و اگه مصلحت فقط در امر باشه دیگه این دلیل تمام نخواهد بود. و حصول اللطف، از اینجا وارد می شوند پنج جواب از اشکال دوم بیان می کنند. جواب اول می فرمایند حصول لطف و مصلحت در عبادت، عبادت وقتی لطف و مصلحت داره که قصد قربت داشته باشه، اینو ما قبول داریم. وجود لطف و مصلحت در عبادت و امکانه توقف، ولو این حصول لطف و مصلحت توقف دارد بر اتیان به اون عبادت رو بر وجه امتثال، یعنی عبادتی لطف و مصلحت داره که با قصد امتثال و قصد قربت باشه، اینو ما قبول داریم. شما در ابتدای استدلال گفتید الا این که یه نکته ای رو به یک زمینه کردید، این نکته رو ما قبول نداریم. شما گفتید برای قصد امتثال باید تک تک اجزا رو علا وجه بشناسیم که واجب یا مستحب، نیازی به این نیست. الا انه، الا این که شأن چنین است، مجالی نیست برای احتمال اعتبار شناخت اجزا و اتیان اجزا رو علا وجه ها در قصد امتثال شما گفتید لازمه باید اجزاء رو بشناسیم و علاوه چه اتیان کنیم، یعنی سوره رو حتما به قصد وجوب اتیان کنیم، مثلا نیازی به این نیست در قصد امتثال. قصد امتثال همینقدر مطلوبیت اون جزء باشه کافیه. کیفه؟ چگونه ممکنه بگیم شناخت وجه جزء لازمه که حتما به قصد وجوب انجامش بدیم؟ ولا اشکال فی امکان الاحتیاط هاهنا، و حال این که اشکالی نیست در این که احتیاط در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی ممکنه به اجماع همه علما چون که در متباینه ممکن بود، ولا یکاد و یمکن مع اعتباره، و ممکن نیست این احتیاط با معتبر بودن این قصد وجه. اگر قصد وجه رو در جز معتبر بدانیم، خب اینجا نسبت به سوره ما قصد وجوب نمیدونیم واجبه یا نه، قصد وجوب نداریم، پس باید احتیاط ممکن نباشه. و حال این که همه علما بل اجماع میگن احتیاط در اینجا ممکنه، پس معلوم میشه قصد وجه لازم نیست. هازا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه کذالک. برای توضیح سایر جوابها دو مقدمه کوتاه لازم. مقدمه اول، شکی نیست که اجزاء یک واجب واجبند، رکوع در نماز واجبه، شکی نیست. ولی بحث این است که وجوب این جزء چگونه وجوبی است. حداقل سه قوله. بعضی میگن جزء عبادت وجوب غیری داره چون مقدمه کل است. برخی میگن جزء عبادت وجوب نفسی داره. کسانی هم که میگن وجوب نفسی داره دو تا مبنا دارن. بعضی میگن وجوب نفسی حقیقی داره، یعنی امر اقم الصلات حقیقتاً رفته روی رکوع و سجود و تکبیر و غیره. ولی برخی میگن هر جزئی وجوب نفسی عرضی داره، یعنی این اقم الصلات حقیقتاً رفته رو ماهیت نماز، مجازاً و بالعرض رفته رو اجزا. از هر جزئی وجوب نفسی عرضی دار، یعنی مجاز. خب یک مقدمه. مقدمه دوم، در صفحه 51 از جلد اول کفایه، اونجا اشاره شد که هر عملی ممکنه سه تا شی درش دخیل باشه. یکی میگیم جزء ماهیت، جزء ماهیت یعنی اون جزئی که اگر او نباشد ماهیت شیء نیست، مثل اجزاء واجب. هر جزء واجب اگر نباشد ماهیت نماز نیست. قسم دوم جزء فرد است نه جزء ماهیت. جزء فرد یعنی اون مستحباتی که تشخص یک فرد به اونها بستگی داره. مثلا بودن این نماز در مسجد، بودن این نماز با سلام اول و دوم، به مستحبات نماز میگیم جزء فرد نه جزء ماهیه. قسم سوم مقارنات هستن. مقارنات یعنی مستحباتی که جزء عمل حساب نمیشن ولی با عمل همراه هست. مثلا مثل مزمزه در وضو، مزمزه جزء وضو نیست، نه جزء فرد نه جزء ماهیت، بلکه مزمزه یک عمل مستحب است همراه با وضو. خب اینم مقدمه دوم. حالا بعد از این دو مقدمه دیگه جوابهای بعدی روشنه. دقت کنید، جواب دوم از اشکال این است که مرحوم آخون می‌فرمایند این که شما ادعا کردید که در هر جزئی قصد وجه لازم است، حرف باطلی است. کسانی که مثل مرحوم علامه میگن در عبادات قصد وجه لازمه، نمیگن در تک تک اجزا قصد وجه لازمه. رکوع انجام میدم به قصد وجوب، سجود به قصد وجوب، سوره به قصد وجوب، اینا نیست. مقصود آقایان این است که کل عمل رو انسان به قصد وجه انجام بده. مثلا این نمازی که میخواند به قصد وجوب باشه، و وقتی چنین شد انسان به راحتی بدون هیچ اشکال میتونه اکثر رو انجام بدهد به قصد وجود. بگه نماز با سوره میخوانم به قصد وجوب نماز. خب بعد در اینجا در رابطه با سوره و اون جزء اخیر دو احتماله، یک احتمال این است که ممکنه سوره واجب باشه پس بشه جزء ماهیت، یا مستحب باشه بشه جزء فرد. خب اشکالی نداره، هر کدام که باشد مأمور به در این عمل شما منطبق است. نماز خونده اید به قصد وجوب، حالا سوره یا جزء ماهیتشه یا جزء فرد است، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. یک احتمال. احتمال دوم این است که ممکن است سوره جزء نباشه، مقارن باشه، چنانچه در دعای دست بعضی گفتن مقارن نمازه، جزء مستحب به نماز نیست. سوره اگر مقارن نماز باشه درسته که این عمل شما از مأمور به یه جزء یه شیء بیشتر داره، یه مقارن هم شما انجام دادید، دقیقاً اجزای مأمور به رو نیاوردید، یه چیزی بیشتر آوردید، ولی اشکالی نداره. شما اجزا رو انجام دادید، یه مقارن مستحب هم انجام دادید، هیچ اشکالی نداره. باز در عمل هیچ محذوری پیش نمیاد. پس بنابراین شما طبق همه این احتمالات در ضمن اکثر مأمور به را انجام دادید بلا اشکال. اینم جواب دوم. جوابهای دیگر رو اشاره میکنیم برای برسیم به اول مطلب، چیزی هم نداره. جواب سوم، ولو حالا خسته هم شدید ولی دیگه میخواییم دیگه برای فردا و بعد نما. جواب سوم این که مرحوم آخون میفرماین اصلا ما اعتقادمون این است مثل مشهور علما که در عبادت قصد وجه معتبر نیست. که شما حرفشو بزنید قصد وجه کل عبادت یا جزء عبادت، اصلا قصد وجه معتبر نیست در عبادت. رابعا قصد وجه در واجبات تعبدی معتبره و بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی شامل واجبات توسلی هم می شود. پس دلیل شما اخص از مدعاست، فقط واجبات تعبدی رو شامل می شود. خامسا این که شما گفتید قصد وجه معتبر است نسبت به سور من مرددم، نمیتونم قصد وجه داشته باشم، پس باید عقل رو انجام بدم، این حرف شما باطله. اینجا عقل حکم میکنه، باید احتیاط کنی، اکثر رو انجام بدی تا قطع پیدا کنی به فراغ ذمه، و حق نداری به عقل اکتفا کنی، چون اگه به عقل اکتفا کردی احتمال میدی غرض مولا همچنان باقی باشه. پس تا اینجا نتیجه این شد در یک کلمه، به نظر مرحوم آخون در اقل و اکثر ارتباطی به حکم عقل باید احتیاط کنی و اکثر رو انجام بدی، اما روایات و نقل چی میگه اون دیگه بحث دیگری است که اول مطلب است و برای بعد میمانه. خب عبارت رو دقت کنید ببینیم میتونیم عبارت رو تمام کنیم یا نه. هازا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه کذالک. جواب دوم، با وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد وجه این چنین، یعنی قصد وجه در هر جزء، این که میگید قصد وجه در هر جزئی معتبره این باطله، بلکه قصد وجه در کل عبادت معتبره. والمراد بالوجه، مراد به قصد وجه در کلام کسی که علامه هلی که صرح تصریح کرده به وجوب ایقاع الواجب علا وجهه، علامه هلی که فرموده واجبه باید ما واجب رو واقع کنیم علا وجهه، قصد وجه در واجب داشته باشیم، و وجوب اقترانهی به واجب از مقترن باشد اون واجب به اون وجه، مراد علامه که فرموده قصد وجه در عبادت لازمه، هو وجه و نفسهی، مراد وجه خود عبادته، من وجوب نفسی، این که ما کل نماز رو به قصد وجه انجام بدیم، لا وجه و اجزائه، نه این که قصد وجه اجزاء اون عمل رو داشته باشیم، که قصد وجه اجزاء عمل بیان از وجوب غیری اون اجزاء، مقدمه اول برای اینجاست. ما در رکوع، سجود، ذکر، قیام در هر جزئی قصد وجوب غیری کنیم، بنابرای قول اون کسانی که میگن هر جز واجب غیری است، اب وجوب هل عرضی، یا در هر جزئی قصد وجوب نفسی عرضی کنیم، نه این که لازم نیست، اون چه که لازمه اینه که کل نماز رو بدونیم کل این نماز نماز واجبه یا نماز مستحبه، در اجزا قصد وجه لازم نیست. و اتیان الواجب مقترنن به وجه، این که ما واجب رو اتیان کنیم همراه با قصد وجه، حالا قصد وجه غایتن و وصفن، قصد وجه در عبادت دو جور میشه انجام بشه. ما در نیت بگیم تارتن قصد وجه رو به عنوان غایت ذکر کنیم، بگیم دو رکعت نماز صبح میخوانم به خاطر وجوب نماز صبح، یا به عنوان وصف ذکر کنیم قصد وجه رو، بگیم دو رکعت نماز صبح واجب میخوانم قربتن الالله. خلاصه اتیان واجب رو همراه با قصد وجه، قصد وجه به عنوان غایت یا وصف باشه، به اتیان الاکثر، با این که ما اینجا اکثر رو بخونیم به مکان من الامکان هیچ اشکالی نداره. من نماز با سوره رو میخوانم به قصد وجوب، چرا؟ لانطباق الواجب علی، چون واجب بر این عمل من منطبقه، ولو کان هو الاقل، ولو واجب ما در واقع اقل باشه. خب ما نماز رو خوندیم به قصد وجوب، این نمازم واجبه، یه جزء فردم داره یه جزء مستحبم داره، چه اشکال داره؟ فیتعطا من المکلف معه قصد الوجه، پس ممکن است می آید از مکلف با اون اکثر قصد وجه. و احتمال اشتمالهی علی ما لیس من اجزائه، خب سوال، یه سوره هم خوندیم که جزء واجب نیست، میفرمان اشکال نداره، سوره اگه جزء ماهیت باشه جزء ماهیت میشه، جزء فردم باشه میشه جزء مستحب، شما در سوره که قصد وجوب نکردید که مشکل پیش بیاد. و احتمال اشتمال این عمل بر اون چیزی، بر اون اکثر و بر اون سوره‌ای که لیس من اجزائه، اون سوره از اجزاء واجب نماز نیست، لیس به ظاهرن، ضرر نداره. اذا قصد وجوب المعتی علا اجماله، اونگاه که انسان قصد کرده وجوب این معتی و این عمل رو علا اجماله، من میگم نماز واجب، نه اینکه تک تک اجزا واجبه، بلا تمییز ما له دخل فی الواجب من اجزائه، بدون این که تمیز بدم اجزا رو، هر جزئی رو به قصد وجوب یا استحباب انجام بدم، بدون تمیز دادن اون چی که برای او دخالت در واجبه، که اون چیز بیان از اجزای واجبه، من اجزای واجب رو تمیز نمیدم، این جز مستحب به این جز واجبه، میگم نماز واجب رو میخونم با این اجزا. لا سیما اذا دار الزائد، مخصوصا اگر این قید زائد دوران امرش بین کونهی جزءا لماهیته، این سوره دوران امرش بین اینه که جزء ماهیته، جزء واجبه، و جزءا لفرده یا جزء مستحبه، که مقدمه دوم برای اینجا بود، جزء ماهیت داریم جزء فرد داریم. خب این سوره ممکنه جزء ماهیت باشه ممکنه جزء فرد باشه، مشکلی نداره. حیث ینطبق الواجب علی المعتی اینه ازن به تمامی و کماله، به خاطر اینکه منطبق است واجب و اون مأمور به بر این عملی که شما انجام دادید در این هنگام به تمامه و کماله، این نماز واجب شما نماز واجب به تمامه، یه جزء مستحبم داره. لأن طبیعی یصدق علی الفرد، طبیعی نماز بری فرد صدق میکنه با همه مشخصاتش، نهایت ممکنه یه جزء مستحب داشته باشه، خب داشته باشه. نه لو دار بین کونهی جزءا او مقارنا، بله اگر احتمال بدید سوره جزء نباشه مقارن باشه، اینجا مطابقت نیست، یه مقارن اضافه داره، ولی این مقارنم مستحب باز اشکال نداره. بله اگر دوران امر باشد بین بودن اون زائد اون سوره جزء یا مقارن، لما کان منطبقا علیه به تمامه لو لم یکن جزء، هر آینه منطبق نمی باشد مأمور به بر این معتی شما به تمامه اگر اون زائد جزء نباشه، اگه زائد جزء نباشه بله اینجا در حقیقت شما یک مقارن هم اضافه کردی، لکن نهو غیر زائره، لکن ضرر نداره. لانطباقی علیه ایزن، به خاطر این که اون مأمور به منطبق است بر این عمل شما، فی ما لم یکن ذاک زائد جزءا، در صورتی که این زائد جزء هم نباشه باز شما سایر اجزا همه رو آوردید یه مقارن هم اضافه کردید. غایته لا به تمامه، غایت این عمل شما این است که نه به تمامه، یعنی تمام این ده عملی که شما انجام دادید همش جزء نماز حساب نمیشه، یه مقارن هم داره، بل به سایر اجزاء غیر از صورت سایر اجزاء میشه واجبات نماز، یه مقارن هم شما اضافه کردید مشکل نداره. این جواب دوم. جواب سوم، هازا مضافن الی ان اعتبار قصد الوجه من رأس مما یقطع به خلافه. جواب سوم اینه که شما میگید قصد وجه، ما در بحث تعبدی و توسلی اشاره کردیم که اصلا قصد وجه در عبادت لازم نیست. هازا مضافن به این که اعتبار قصد وجه من رأس از ریشه مما یقطع به خلافه، ما قطع داریم به خلافش، قصد وجه در عبادت لازم نیست. جواب چهارم، این دلیل شما اخص از مدعاست، قصد امتثال و قصد وجه در عبادات لازمه، اقلا اکثر ارتباطی بحث توسلیات هم شامل میشه. ما ان الکلام فی هذه المساله، با این که کلام در مساله اقلا اکثر ارتباطی لا یختص، اختصاص ندارد، به ما لابد ان یعطا به، به اون اعمالی که لابدیم انجام بدیم اون عمل را بر وجه امتثال که اونها بیان از عبادات هست، بلکه این مساله شامل توسلیات هم میشود. پس بنابراین دلیل اخص از مدعاست. جواب پنجم، ما انه لو قیل به اعتبار قصد الوجه، با این که اگر شما قائل بشید معتبر قصد وجه در امتثال در اون عبادات، بگید قصد وجه معتبره نسبت به سوره هم که ما مرددیم قصد وجه نمیتونیم داشته باشیم، پس اکثر رو انجام ندیم اقل رو انجام بدیم، این حرف درست نیست. اینجا عقل حکم میکنه باید اکثر رو انجام بدی به خاطر احتیاط. ما انه لو قیل به اعتبار قصد وجه در امتثال در اون عبادات علاوه بر وجهی که ینافیه تردد، منافی با این قصد وجه هست تردد و احتمال، نسبت به سوره شما مرددید احتمال میدید واجب باشه یا نه، قصد وجه نمیتونید داشته باشید، فلا وجه معه، پس با این معتبر بودن قصد وجه وجهی نیست برای قول شما برای لزوم مراعات امر معلوم اصلا ولو به اتیان عقل، لولم یحصل الغرض، اگر غرضم حاصل نشه که شما گفتید ما جز اشاعره باشیم، ولو غرضم به عقل حاصل نشه ولی عقل رو باید انجام بدیم، به خاطر این که در حقیقت امر معلوم به عقل تعلق گرفته. میفرمایند وجهی برای این حرف نیست، ولازم الاحتیاط، اینجا عقل حکم به احتیاط میکنه، به اتیان الاکثر، به این که ما باید اکثر رو انجام بدیم با حصول غرض مولا، اگر اکثر رو انجام بدیم یقین داریم غرض مولا حاصل شده، لیحصل القطع بالفراق، تا این که قطع پیدا کنیم به فراق ذمه بعد از قطع به اشتغال ذمه. چرا باید اکثر رو انجام بدیم؟ لاحتمال بقایی، چون احتمال میدیم باقی باشد تکلیف مولا با عقل به سبب بقای غرض مولا، اگر عقل رو انجام بدیم احتمال میدیم غرض مولا باقی باشه، پس تکلیف هم باید باقی باشه، لذا باید اکثر رو انجام بدیم احتیاط کنیم. فهم که اینجا در صورتی است که عقل و اکثر ارتباطی باشه، و الا اگر عقل و اکثر استقلالی باشه، دیروز هم گفتیم علم تفصیلی به عقل داریم، شک در اکثر داریم، براءت جاری میکنیم. هازا به حسب حکم العقل، تا اینجا معلوم شد در عقل و اکثر ارتباطی به حسب حکم عقل باید احتیاط کنیم. و اما نقل، اما ادله خاصه، مرحوم آخوند میفرمان ادله خاصه دلالت میکنن که براءت جاریست، همون عقل رو انجام بدیم کافیه، که بحث جدید خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.
افراد رو از شخصیتی تقسیم کنه و این که بگه حالا اینا جوانن برای آینده مفیدن شخصیت دارن، من به اینا به دیدگاه مثبتی نگاه کنم و در مقابل اگر فرضی حالا پیر مردی ضعیفیه آدمی زنی از این گذشته پای منبر ما بیاد پای روضه ما بیاد میشینه، من خدای نکرده به دیدگاه حقارتی بهش نگاه کنم. این از اخلاقی خیلی مهمه. من که اون نکته رو تاکید کرده بودم چند بار میخوام عرض کنم که ما درسته که اون تاکید سر جای خودش نسبت به کار و تفریح نسبت به جوانها افراد این کار آمدتر، ولی خدای نکرده این کوریه در انسان وقت زنده نشه که آقای پیره مرده این ضعیف اینکه فردام بسوره یکی این ثمره این روحیه از اخلاقی به انسان لطمه میزنه. دین و اعتقادات ما این رو نمیگه. هر انسانی در جایگاه خودش مقرب است، بلکه در پیشگاه ذات مقدس هست که روایاتی که داریم و طبق تجربه ممکنه همون آدم پیرمرد ضعیفی که ما هیچی براش ارزش قائل نیستیم، او از نظر ارزشی جایگاه بسیار ویژه و بالای خودش رو داشته باشه. یا گاهی در مجامع ممکنه میشینن میگن آقای دکتر فلان، دیگه ما یه مرحله توجه کنیم بگین آقای دکتر آقای جوون اللهی متدین بسیجی یا این پیرمرد عوام بی‌سواد رو برای شما ارزشی قائل نباشه. این نیست. من خیلی در حتی در نگاه ها دقت کنیم، حتی در بذل دل علمای اخلاق میگن این که محبتونه بین افراد تقسیم بکنید اینجور نباشه که به مقدار تضعیف بعضی از افراد که آثاری داره. یکی از روحانیون بسیار فاضل پدر شهید روحانی کاروان قصه عجیبی انسان برای من تعریف کرد، خیلی عبرت انگیز بود. ایشون چون خب سالا پیرمرد تو کاروان ها زیاده، خب پیرمرد این کاروان ما بود و چهار پنج روز بعد از اینکه اعمال بقیه تمام شده بود یه ما بردیم خانه خدا که اعمال شو انجام بده، به سختی به زحمت کباب شو کرد و من پشت مقام نماز بخونه و از خودش گفت که من خودم خیس کردم، بس مثلا خودم نگرد و من خیس کردم، خودم خیس کردم. من با ناراحتی با برخورد بسیار ناجور به اون کسی که خدمه کاروان با من بود گفتم پدر رو آبش بکش و تطهیرش بکنم، دوباره آمد و اعمال رو بعد من به شدت ناراحت بودم، هر جا می نشستم گفتم آقا این چه وضعیه، سازمان هر چه پیرمردها رو بند داره میاره، آخه برای چی استطاعت در هر شرط پیرمرد که خودش نمیتونه حفظ کنه اینا رو برای چی میارن؟ گفت چند جا من یه حرف گفتم، یک روز صبح بین طلوع خواب بودم، بسیار آدم متدین مبتدل بود، گفت یه مرحله در عالم خواب یک ندای آمد که فلانی به تو چکیم بر اون برد میشینی میگه چه کسی بیاد چه کسی نیاد مگه تو راه به این خانه ما همینا رو دوست داریم، ما به همینا عشق میبردیم، ما به محبت اینا دل بستیم، تو چه کاره‌ای که میگی چی بیاد و چه کسی نیاد؟ اگه ظاهر سازیه مثل اون فردی که اون سال آمد دوست داری بیاد خواهی رو من گفتن من برخیزان شدم. یادم آمد از یک سالی که یک کسی به تغییر خودش از مسئولی ما اسمش یاد کنید که به این روزنامه آمد که گفت یا آقای سال هر یومد با کاروان ما مادرشم با ما آورده خیلی مادر با پرستیج و عنوانی برای خودش مادرش آورد طواف داد پشت مقام، خب خیلی زحمت اونه رفتن میدونن انسان کسی بخواد بدرا اونجا و طواف بده و نماز خیلی مشکله، میگفت که مادرش آورد اینجا و مادرش نظام چوندی کرد دست بلند کرد پشت مقام اعتراضی کشیدم پیش مادر، میگفت تو آدم خواب به من اینجوری گفته شد که تو اگه ظاهر میخوای خواهی به تو اون فرد بیام، ما همینا رو دوست داریم، ما به همینا عشق میبریم، این درگاه این درگاه یه وقت خدای نکرده زمینی که هر کرد رو اصول کنی اون بحثا به جای خودش، ولی از دیدگاهی خدای نکرده نکنه یک آدمی رو که آدم لباساش جنینه لباساش مارو بوله یه ته نمیدونم جورابش دوتا وصله زده میاد پای منبر ما پیره مرد میشینه دستاش این بود، ما دیگه برای این حساب میشه قائل نباشیم و به دیگر هم جلد سرازی رو بکنیم که از در اخلاقی درست میگر در دار خدا قطعا چنینه، اینها ممکنه بسیار مقربتر اونهایی باشه که ما بزاره به اونها دل بستیم. خب امیدوارم ان شاء الله خداوند بهرامون توفیق بده که به وظایف اسلامیمون عمل کنیم. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.